نداری
فروزان مهر آن ماه یگانه
فروزان مهر آن ماه یگانه
خب شب شما بخیر هموطنان عزیز داریم به ساعت 21:09 شب میرسیم جمعه شب هفتم شهریور پنجم ربیع الاول و از رادیو معارف با افتخار در خدمتتون هستیم پارسایان و صحبت‌های حجت الاسلام وحیدی به مدت تقریبا 10 دقیقه تقدیمتون خواهد شد بعد از اون 21:10 دقیقه روایت کتاب اقیانوس مشرق رو خواهیم شنید
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند سرگشتگان کویت پروای سر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره اگر کسی توفیق استغفار پیدا بکنه از آمرزش محروم نمیشه خدای متعال که در استغفار رو باز کرده و طلب مغفرت رو باز کرده رحمت و مغفرت رو بر ما نازل میکنه باز روایت دیگری نقل بکنم از پیامبر گرامی اسلام حضرت فرمودند خیر العباده الاستغفار بهترین عبادت ها استغفاره در روایت دیگری فرمودند اکثر من الاستغفار فان الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم زیاد استغفار کنید خدای متعال استغفار رو به شما نیاموخت مگر اینکه میخواست رحمتش رو بر شما نازل کنه میخواست شما رو بیامرزه از این ذکر که اثر عجیب و غریبی داره در برطرف کردن موانع و برطرف کردن مشکلات غافل نشیم هم مشکلات مادیمون و هم مشکلات معنویمون رو با استغفار و طلب مغفرت از خدای متعال برطرف کنیم ان شاء الله
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد دل زنگار غفلت را باید ستود نسیم اون
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید ابراهیم خسرو شاهی رحمت الله علیه از خاطره ای از حالات خودشون نسبت به استغفار نقل کردن ایشون میگن یه وقتی خود بنده در همین طلبگی مثل خیلی ها نیاز داشتم مغروز بودم گرفتار بودم رفتم خدمت مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی از علمای بزرگ تهران تعبیرشون اینه که مرد بسیار بسیار پر باطن و معنویت بود عرض کردم آقا من گرفتاری مالی دارم چه کار کنم ایشون فرمود نماز استغفار بخون گفتم نماز استغفار چیه؟ گفت در مفاتیح هست. رفتم مفاتیح گشتم پیدا کردم در کتاب باقیات الصلوات هم دیدم که اونجا چند دستور برای استغفار بود. یکی از اونها هم همین نماز استغفار بود. خیلی خوب نماز آسانیه که انسان در هر شبانه روز با هر نمازی که میخونه نماز صبح، ظهر، مغرب، عشا اقلن مثلا 3 مرتبه اون رو بخونه یا کنار نافله هاش اون رو بخونه یا حتی اون رو کنار نماز شبش قرار بده. ایشون میگه ما یک مرتبه شروع کردیم بعد دیدیم همینطور کار ما انگار داره حل میشه، هنوز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو نگفتیم، زنگ تلفن رو میزنن یا در میزنن میگن آقا فلانی پیدا شده، میگه من به شما بدهکار بودم، اون یکی میگه من از اینجا رد میشدم، یادم اومد که به شما بدهی دارم و اومدم بپردازم، و یا جور دیگری همین جور مشکل ما حل شد. یقین کردم که مشکل رو حل میکنه، استغفار راه رو باز میکنه. حالا این نماز استغفار هم کیفیت خاصی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه فرموده بود اگر من یقین دارم، اینجور فرموده بود، من یقین دارم اگر دو روز همه مردم این نماز استغفار رو بخوانن به نیتی اینکه خدای متعال خشکسالی رو از ما برداره و رحمت خودش رو بر ما نازل کنه، این بی جواب نمیمونه، جواب میگیرند. عالم بزرگوار با یقین این گونه فرموده بود نسبت به همین نماز استغفار. خدا حفظ کنه حاج آقای حیدری کاشانی که جزء علمای معروف و سخنرانان معروف هستند، ایشون خودشون نقل میکنن که من این نماز استغفار رو در منبرها گفته بودم، کلیپ شده بود، جاهای مختلف پخش شده بود، یه وقت خودم یک حاجت مالی فوری سنگینی داشتم، گرفتاری داشتم، رفته بودم بالا سر امام رضا علیه السلام، داشتم به همین حاجتم فکر میکردم و با آقا گفتگو میکردم، بالا سر امام رضا خیلی هم شلوغ بود، ازدحام بود، یه دفعه دیدم یه آقا سیدی که اهل هندوستان هم بود، سید معمم، آمد بالاخره به سختی خودش رو کنار من جا کرد که نماز بخونه. همین که نشست یه دفعه نگاه به من کرد، با حالا لهجه هندی به زبان فارسی به سختی گفتش که کلیپ استغفار، کلیپ نماز استغفار. من یه دفعه به خودم اومدم، گفتم بله نماز استغفار. بعد او گفت من گرفتاری سختی داشتم در زندگیم، از نظر مالی در مضیقه سنگینی بودم، وقتی که کلیپ شما رو که اون روایت پیامبر گرامی اسلام درباره نماز استغفار رو گفتی شنیدم، خودم رو و خانوادم رو ملزم کردم به خوندن نماز استغفار. بعد از این نماز استغفار زندگی ما از این رو به اون رو شد. خدای متعال رحمت خودش رو و برکت خودش رو بر ما نازل کرد. که خب اون نماز استغفار که از پیامبر گرامی اسلام هم نقل شده، دو رکعت نماز هست. رکعت اول سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه انا انزلنا، بعد از سوره قدر 15 مرتبه استغفرالله، به رکوع انسان میره، بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه استغفرالله، سر از رکوع برمیداره 10 مرتبه استغفرالله، به سجده میره، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه استغفرالله، سر رو از سجده برمیداره 10 مرتبه استغفرالله، مثل نماز جناب جعفر طیار، 2 مرتبه به سجده میره، بعد از ذکر سجده 10 مرتبه استغفرالله، سر از سجده برمیداره 10 مرتبه. رکعت بعد هم دقیقا همین جور، فقط به جای سوره انا انزلنا سوره مبارکه توحید رو میخونه. این میشه نماز استغفار و بس خدا طلب میکنه حاجاتش رو. خدا هممون رو اهل استغفار قرار بده که استغفار درهای برکت الهی رو بر ما نازل میکنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمران خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش می رفت که احساس کرد مردی مقابلش ایستاده. اول فکر کرد سرابه، اما وقتی مرد مشک آبی به دستش داد و تشنگیش رفت شد، فهمید اون چه می بینه حقیقت داره. مرد به عمران گفت که فرستاده امام رضا علیه السلامه و مشک آب هم هدیه امامه. مرد مسیر رو به عمران نشون داد و گفت اگه دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت دوم. عمران تو خونه پینه دوز نشسته و به دیوار کاهگلی اتاق تکیه داده بود. کم که گذشت پرده یه سبز پوش وسط دو اتاق کنار رفت و پینه دوز در حالی که جفتی کفش توی دستش بود به سمت عمران رفت و گفت
این همان پاپوش هاییست که گفتم، پاره شدنی نیست، چرم است، به زخم شمشیر میخندد، کار دست خودم است.
عمران دستش رو جلو برد و کفش رو گرفت و پرسید
در عوض اینها چه باید بدهم؟
لازم نیست چیزی بدهی جوان، با دستی ندادم که با دستی دیگر پس بگیرم. تو مهمانی و در کیش ما مهمان حبیب خداست. این پاپوش ها فدای حبیب خدا، خدایی که من میشناسم انقدر کریم است که خودش عوض کارم را عنایت خواهد کرد.
عمران سر بلند کرد و به ظاهر پینه دوز خیره شد. پیرمرد کوتاه قدی بود با صورتی گرد و موهایی کم پشت یه دست سفید. پینه دوز لباس بلند و شلوار پشمی پوشیده بود. اون به کفشای کهنه عمران نگاه کرد و گفت
اینها دیگر به کار هیچ پایی نمی آید، با این کفشا خداحافظی کن.
عمران لبخند زد. پینه دوز به کف پاهای عمران نگاه کرد و پرسید
گفتی چند روز با این پاها پیاده آمده ای؟
عمران کفش تازه رو کناری گذاشت و سعی کرد با انگشتاش حساب کنه. گفت
بیش از انگشتان دو دست، خیلی بیشتر.
بیچاره این پاها، شاید اگر زبان داشتن شکایت می کردن. این تاولها دروغ نمی گوین.
پینه دوز دست روی زمین گذاشت، بعد یا علی گفت و بلند شد. لباس بلندش تا زانوهاش می رسید. پینه دوز کنار پرده یه سبز رنگ حائل بین دو اتاق ایستاد و دخترش رو صدا زد
دخترم راهله.
کمی که گذشت پرده عقب رفت و دستی دخترانه ظاهر شد. عمران خیره شد تا صاحب دست رو ببینه، اما پیکر پینه دوز مانع شد. دست دخترانه پیاله سفالی به دست پدرش داد. پرده افتاد و پینه دوز با پیاله سفالی به سمت عمران رفت. بعد کنار اون نشست و گفت:
اگر درد این تاولها را این همه تحمل کرده ای، از تحمل کاری که اکنون میخواهم بکنم برایت آسان است.
عمران به پیاله سفالی نگاه کرد. پینه دوز همینطور که خمیر توی پیاله سفالی رو بین انگشتاش ورز میداد، رو به عمران کرد و گفت:
صدایشان را میشنوی؟
صدا؟ کدام صدا؟
من گوشهای عجیبی دارم جوان. این گوشها صدای گریه زخم‌ها رو میشنوند.
صدای گریه زخم‌ها؟
آره، این زخم‌هایی که من کف پاهای تو میبینم بد جور ناله میکنن.
عمران سر بلند کرد و از پشت سر پینه دوز که مشغول ورز دادن خمیر بود نیم نگاهی به پرده سبز رنگ انداخت. سایه‌ای پشت پرده نبود. پینه دوز گفت:
من اگر جای تو بودم بیشتر از اینها احتیاط می کردم و بسیار مراقب پاهایم بودم. تو جوانی و این پاها را بیشتر از اینها نیاز داری. یادت باشد تو پاهایت را راه نمی بری. پاهایت هستند که تو را راه می برند. این پاها به چند روز خواب نیاز دارند.
پینه‌دوز به پیاله سفالی اشاره کرد و ادامه داد:
داروی تاول پاهایت اینجاست، در این پیاله سفالی.
پینه‌دوز پیاله سفالی رو به عمران نشون داد.
این مرهم برای زخم پاهایت شبیه لالایی است. وقتی به تاولهایت بمالم پاهایت به خواب خواهند رفت.
پینه‌دوز آروم خمیر و کف پاهای عمران مالید. عمران از درد لب گزید و گفت:
آرامتر.
زخمی که با درد آمده است بی درد نمی رود. اندکی تحمل و خودت را به چیزی مشغول کن.
عمران سر چرخوند و کفشای تازه رو برداشت و به سینش فشار داد. پینه‌دوز با نوک انگشتانش خمیر رو بین درز زخمهاش فشار داد و گفت:
با من حرف بزن جوان، چیزی بگو، خیال خودت را بازی بده.
عمران چشماشو بست و گفت:
گویا خواب بود، نفهمیدم از کجا آمد، بی اسب و شتر و ناگهان محو شد. مشکی به دستم داد و گفت: بنوش. با دست دیگرش راهی نشانم داد و بعد
محو شد و تو هرچه سرگرداندی او را نیافتی. این داستان را بارها از زبان تو شنیدم. هنوز گونه ای نقل میکنی که گویا نخستین بار است میگویی.
عمران چشم باز کرد و با بخت به پینه‌دوز خیره شد.
من گفتم؟ کجا گفتم؟ یادم نمی آید چیزی از این ماجرا گفته باشم.
پینه‌دوز با لبخند سر تکون داد و خمیر رو روی تاول پاهای عمران گذاشت و گفت:
می دانم یادت نیست. نباید هم یادت باشد.
بله.
آن وقت گفتی که در تب می سوختی. به خیالم هزیان بود. نبود؟
عمران در خیالی دور گم شد. بین حرف زدن گاهی از درد تاول ها لبشو می گزید و پیشونیش چروک بر می داشت.
آخر چگونه آمد؟ از کجا آمد؟ چگونه رفت؟ کجا رفت؟
پس هزیان نبود.
به خواب شبیه‌تر بود تا واقعیت. از ناکجایی آمد که نفهمیدم کجاست و به ناکجایی رفت که نمیدانم کجاست. چگونه می شود مردی بیاید و رد آمدنش بر خاک برعود نماند؟ یا برود و نشانی از قدم هایش را نتوان بر خاک برعود پیدا کرد؟
عمران از درد پاهاشو پس کشید و ناله کرد. پینه‌دوز گفت:
آرام باش. این ناله گواه این است که خواب نیستی. چون خواب نیستی اینها که میگویی هزیان نیست. بگو.
گفت: فقط 40 گام.
آری، و تو 40 گام برداشتی.
40 گام برداشتم. 40 گام. نه یک بیشتر و نه یک کمتر. برایی که پیشتر مقابلم برهوت بود و خاک و دیگر هیچ با هر قدم من فراختر می شد.
عمران با بخت به پینه‌دوز خیره شد و ادامه داد:
تو به من بگو پینه‌دوز، چگونه من با 40 گام به جایی رسیدم که در نگاهم پیدا نبود؟
آیا قدم به قدم را نگاه کردی؟
آری، قدم به قدم نگاهم به برهوت بود. گام آخر را که شمردم افتاد
و من صدای کسی را شنیدم که به در خانه هم خورد و افتاد. تو مقابل خانه من افتاده بودی.
مقابل خانه یک پینه‌دوز. درست همان گونه که آن مرد گفته بود.
پینه‌دوز پیاله سفالی و کناری گذاشت. بعد با دو دست پاهای عمران رو ماساژ داد. عمران گفت:
من در برهوتی اسیر بودم. که دور تا دورش خاک بود و خاک. هیچ راه فراری نبود. 40 گام که هیچ. 4 فرسخ تا 4 فرسخ من کبیر بود. نه آبی بود، نه درختی، نه پرندهی و نه جانوری. فقط من بودم و خاک بود و آسمان. آخر چگونه من با 40 گام 4 فرسخ پیمودم و به خانه تو رسیدم؟
پینه‌دوز به دیوار و مشکی که به میخی آویزون بود نگاه کرد و گفت:
و عجیبتر آن مشک است.
عمران انگار که تازه یادش اومده باشه با ترس دنبال مشک گشت و همین که اونو روی دیوار دید آروم شد و گفت:
تو به من بگو پینه‌دوز، آیا من جادو شدم؟
پینه‌دوز یا علی دیگه‌ای گفت و از جا بلند شد. بعد از پشت صندوقچه چوبی کنار دیوار پارچه‌ای برداشت و دوباره کنار عمران نشست و گفت:
کدام جادو؟ اینها که تو میگویی اعجاز است.
عمران پارچه رو بین دندوناش گرفت و با دست کشید. پارچه با صدای خش دونیم شد. پینه‌دوز همینطور که پارچه رو روی پاهای زخمی عمران میبست گفت:
خداوندی خدا اعجاز بوده.
آن اسم که گفتم، همان که گفتی بارها تکرار کردم، چه بود؟
در تب بودی که گفتی، بیشتر از 1000 بار، و هر بار من و دخترم راحل عشق ریختیم.
عشق؟
آری عشق. آخر تو مدام اسم مولا و آقای ما را می بردی. علی ابن موسر رضا امام ما شیعیان است.
آری همین بود که گفتی، علی ابن موسر رضا.
پینه‌دوز پیاله سفالی رو برداشت. بعد یا علی گفت و بلند شد. عمران نگاش کرد و گفت:
پس تو آن مرد را میشناسی؟
کدام مرد؟
علی ابن موسر رضا را.
پینه‌دوز دستشو با احترام روی سرش گرفت، طوری که سرش خمیری نشه. بعد با صدایی که در اون اشتیاق موج میزد گفت:
کاش بشناسم جوان. هر که علی ابن موسر رضا را بشناسد به حقیقت خدا را شناخته است. با شناخت او سختی های قیامت آسان خواهد شد.
پینه‌دوز به عمران نگاه کرد و گفت:
در تب هرچه خواستی گفتی، اما نگفتی چرا در برهوت راه گم کرده بودی. از کجا آمده بودی و به کجا می رفتی؟
من مسافری از جنوبم، از دریای پارس.
به کجا می روی؟
به دریای شمال.
از دریا به دریا، از جنوب به شمال.
پینه‌دوز اینو گفت و به سمت پرده سبز رنگ رفت و دخترش راحله رو صدا زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
آقایون خانما سلام علیکم. پاییز سال قبل بود که با مهدی از دوستان و همکارام رفته بودیم براش یه لباس بخریم. توی بازار که قدم می‌زدیم بعضی از مغازه‌ها بودن که جنس چرم طبیعی می‌فروختن. آقا مهدی یکم پشت گردنشو خاروند و گفت راستی حاجی، می‌دونی از نظر شرعی خرید و فروش وسایلی که با اجزای مردار تولید میشن مثل همین کفش چرم، اینا شرعاً درسته یا نه؟ گفتم مهدی جان، من فتوا و نظر مرجع تقلید خودم یعنی رهبر معظم انقلاب رو میدونم. حضرت آقا در این مورد فتواشون اینه که خرید و فروش این وسایل برای استفاده های حلال شرعاً اشکالی نداره. ارادتمند.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
رادیو ی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1 6 2 162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این نوبت با ما بودید. در پایان جمعه شب یاد کنیم از شهدای عزیز، به ویژه شهدای دولت و خدمت، شهیدان رجایی و باهنر که فردا 8 شهریور سالروز شهادتشون هست در دفتر نخست وزیری.